أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده نفی سبیل بود که مفاد آن این بود که هر حکمی که موجب تسلط کافری بر مسلمی بشود منتفی است ولو مقتضای قواعد اولیه ثبوت آن حکم باشد. استدلال شد برای این قاعده به آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که ما عرض کردیم بعید نیست که دلالت این آیه تمام باشه. استدلال دوم به آیه شریفه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین بود که برخی مثل صاحب کتاب القواعد الفقهیه مرحوم اسد حسن بجنوردی فرمودند استدلال به این آیه بهترین وجه هست برای اثبات قاعده نفی سبیل، به این تقریب که خداوند که عزت را فقط برای مؤمنین اختصاص داده است در مقابل کفار، چطور ممکن است حکمی را تشریع کند که سبب علو کفار بر مسلمین بشه و مسلمین ملزم باشن به امتثال اون حکم که نتیجش عزت کفار و ذلت مسلمین؟ آقای زنجانی در جواب فرمودن که مفاد این آیه اصلا یک حکم شرعی نیست، بلکه بیان یک امر تکوینی است، یعنی اگر شما با چشم بصیرت نگاه بکنید میبینید اونی که عزیزه مسلمانه نه کافر، ولو به حسب ظاهر کافر قدرت و شوکت داشته باشه و مؤمن در نظر مردم حقیر شمرده بشه. صدر آیه هم شاهد بر این مطلبه، چون فرموده است که یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. منافقان میگن اگر ما به مدینه برگردیم از جنگ عزیزان ذلیلان را یعنی مسلمین را از شهر بیرون می کنند. بعد خدا فرموده است که در حالی که عزت حقیقتا مختص به خدا و پیامبر و مؤمنین هست، این که اونها تعبیر کردند عزیز ذلیل را خارج می کند راجع به مسلمین تعبیر کردن به ذلیل و راجع به خودشون تعبیر کردن به عزیز به خاطر ثروت و شوکتشون، خدا می‌فرماید که اینها که عزت نیست، عزت واقعی ناشی از ایمان به خداست. راجع به این اشکال آی زنجانی، ما قبول داریم که مدلول مطابقی آیه حکم شرعی نیست، همونطور که ایشان فرمودن. اما بحث در مدلول التزامی آن است. خداوندی که می فرماید عزت مختص خدا و پیامبر و مؤمنین است، فهوای این خطاب و مدلول التزامی این خطاب اینه که هیچگاه حکمی را که سبب ذلت مؤمنین در برابر کفار باشه جعل نمی کنه. در وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 157 موثقه سماعه میگه که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه اما تسمع لقول الله عز وجل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالإيمان والإسلام. در این روایت موثقه حضرت استشهاد کردند به همین آیه شریفه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، بر این مطلب که مؤمن نباید ذلیل باشد، مؤمن باید عزیز باشد. پس هم حرام هست مؤمن خود را ذلیل کند و هم خداوند حکمی را که سبب ذلت مؤمن بشه جعل نمی کند. اما این ربطی به قاعده نفی سبیل نداره. مؤمن حتی در برابر مسلمان دیگر هم همین طور است، نباید خود را ذلیل بکند. حرام هست انسان کاری بکند که موجب به اذلال نفس و خار کردن خودش بشه، چه در برابر شخص کافر چه در برابر مسلمان دیگر. همونطور که شارع حکمی را که منشأ و موجب ذلت مؤمن بشه چه در برابر کافر چه در برابر مسلم جعل نمی کنه. اما باید استناد پیدا کند ذلت مؤمن به یک حکم شرعی که با اطلاقات و عمومات ثابت میشه تا ما با این دلیل نفی ذلت مؤمن اطلاق اون حکم تقیید بزنیم. صرف این که کافر مالک عبد مسلم باشد، این تمام منشأ ذلت عبد مسلم نیست. یا پدر که کافر است ولایت داشته باشد بر دختر باکره مسلمانش در امر ازدواج، که مقتضای ولایت این است که طبق مصالح این دختر عمل کند، این موجب ذلت این دختر مسلمان نیست. مقارناتی اگر باشد که اون موجب ذلت مسلمان بشود، اون بحث دیگری است، اون مقارنات را ما نفی میکنیم. ولذا ما معتقدیم بین اون چه که از این آیه شریف استفاده میشه و قاعده نفی سبیل، عموم و خصوص من وجه این آیه شریف نفی میکنه هر حکم شرعی را که علت ذلت یک مسلمان باشه. ولو در برابر یک مسلمان دیگر، اما تسلط کافر بر مسلم ملازم با اذلال مسلم نیست. اون تسلطی که ناشی از حکم شرعی است، مثل ولایت پدر بر امر ازدواج دختر مسلمانش و ماننده آن. ولذا استدلال به این آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل تمام نیست. استدلال سوم به این حدیث نیست که مشهور هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که الاسلام یعلو فلا یعلا علی. در القواعد الفقهیه گفتن که این خبر مشهور و معروف است و در من لا یحضره الفقیه با این ذیل نقل شده که والکفار به منزلت المولا، والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یورثون. کفار مانند مرده میمانند، نه حاجب می شوند، یعنی اگر دو برادر کافر داشت یک میت مسلمان، این دو برادر کافر حاجب از این که مادر این میت که مسلمان است از او یک سوم ارث ببره نخواهند بود، برخلاف این که دو برادر مسلمان داشته باشند این میت مسلمان. اگر میتی دو برادر کافر داشت، فرق نمی کند این میت مسلمان باشد یا کافر، مهم نیست، مادرش که مسلمان است میبیند که این فرزندش که فوت کرده و اولاد نداره، یک سوم از او ارث میبرد، در حالی که اگر دو برادر مسلمان داشت این میت، یک ششم ارث میبره این مادر. این میگن حجب. پس کفار حاجب ارث نیستن. ولا یورثون، با وجود وارث مسلم به کفار ارث نمیرسن، اما این که از میت مسلم کفار ارث نمیرسن. این رو مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقی جلد 4 صفحه 334 نقل کرد. بعد در کتاب القواعد الفقهیه گفتن خب حالا که از حیث سند موثوق و صدور است این حدیث و مشهور است بین فقها عمل به این حدیث، سندش مشکلی ندارد، دلالتش هم تام هست بر قاعده نفی سبیل، چون ظاهر این است که این حدیث شریف در مقام تشریح است و میخواهد بفرماید که اسلام موجب علو مسلم بر غیر مسلم میشود در مقام تشریح احکام شرعی. هیچگاه تشریع اسلام سبب علو کافر بر مسلم نمی شود، چون الاسلام یعنی بلا یعلا علی. این که کسی بگوید که مفاد این حدیث این هست که الاسلام یعنی نه المسلم یعنی، این درست نیست. معنای الاسلام و یعلو این هست که احکام اسلام موجب علو مسلم بر کافر، یعنی مسلمان شدن سبب علو مسلم هست. الاسلام یعنی مسلمان بودن سبب علو است، نه این که دین اسلام علو دارد بر کفر. این فرمایش مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد 1 صفحه 190 به نظر ما ناتمام. اولا این رو عرض کنم، این زیل که الکفار به منزلت الموتا لا یحتبون ولا یرفون، این کلام صدوق زیل حدیث نیست. این زیل در هیچ کجا نقل نشده است. مرحوم شیخ در کتبش این حدیث را مطرح می کند و مستند می کند به پیامبر و همین که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. ولذا مرحومای غفاری در تصحیح کتاب من لا یحضر الفقیه مشخص کرده که این الکفار به منزلت الموتا لا یهدون ولا یرثون کلام صدوقه و حق هم با ایشان هست. این که ایشان معنا کرده الاسلام یعلو به این که مسلمان بودن سبب علو است، احتمالاً به خاطر سیاق کلام صدوقه، چون صدوق در بابی که این حدیث بنقل کرده که باب میراث اهل ملل هست میگوید که المسلم یرث الکافر و الکافر لا یرث المسلم. استدلال میکنه که چرا مسلمان ارث میبره از کافر. و در حالی که کافر از مسلمان ارث نمیبره. ایشون میفرماید که کیف صار الاسلام یزیده شرن، این مسلمان اگر کافر بود که از پدر کافرش ارث میبرد، حال که مسلمان شده است اسلام او، مسلمانی او سبب شر او بشود. کیف صار الاسلام یزیده شرا مع قول النبی صلی الله علیه و آله الاسلام یزید و لا ینقص، اسلام سبب زیادی است و سبب نقص. و مع قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، و مع قوله الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام در این تعابیر شیخ صدوق به معنای مسلمانی نه معنای آیین اسلام. این الاسلام یزید و ولا ینقص یا کیف صار الاسلام یزید و شرا، یا این تعبیر صدوق که فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید و شرا، یعنی مسلمان بودن سبب زیادی است نه سبب نقص. مسلمان بودن باعث میشه که مسلم خیر ببینه نه اینکه شر ببینه. شما میگید این مسلمان از کافر ارث میبره به جرم مسلمانی، در حالی که اگر این مسلم کافر بود از پدر کافرش ارث میبرد. ولیکن بحث در اینه که فهم صدوق که حجت نیست برای ما. الاسلام یعلو چه قرینه ای داره که به معنای مسلمانی بشه؟ یعنی آیین اسلام و مکتب اسلام باشه. به مراد اینه که مکتب اسلام بر سایر مکاتب علو دارد، هم به لحاظ شرافتی که دارد مکتب اسلام، براهین قویه‌ای که دارد در حالی که ادیان دیگر مشتمل بر خرافات و مطالب باطل هستند، و هم ممکن است برای این باشد که در نهایت اسلام علو پیدا می کند بر سایر مسلمین و سایر ادیان. که وعده داده شده که غلبه پیدا می کند اسلام بر سایر ادیان. الله متم نوره ولو کره المشرکون. به نظر ما استدلال به این روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علی تمام نیست. این در رابطه با استدلال به این حدیث الاسلام یعلو ولا یعلا علی بود. آقای خویی هم مطرح کردن در برخی از کتابهاشون، فرمودن مراد از الاسلام یعلو ولا یعلا علی غیر از این که حدیث ضعیف و سند است مجمله. این رو ایشان در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 491 بیان کردن. فرمودن و فیه اولا النبوی المذکور ضعیف السند، یک حدیث مرسل هست. البته برخی این رو عرض کنم مراسیل جزمیه صدوق رو معتبر میدونند، مثل امام قدس سره. میفرمان شیخ صدوق دو نوع مراسیل داره. برخی از مراسیل شیخ صدوق مراسیل غیر جزمیه است، به تعبیر رویه بیان میکنه. بعض مراسیل او مراسیل جزمیه است، میگه قال علیه السلام، قوله علیه السلام، مثل همین حدیث علی اسلام یعلو ولا یعلا علی، تعبیر کرد شیخ صدوق به اینکه ولی قولهی علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی. امام تعبیر می‌فرمودند که مراسیل شیخ صدوق کمتر از مراسیل ابن ابی عمر نیست. این رو در بحث ولایت فقیه در کتاب البیع بیان کردند. و این فرمایش اشکال فنی داره. مراسیل ابن ابی عمر رو خب ما شهادت شیخ طوسی در کتاب عده داشتیم که میگه اصحاب به مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی عمل کردن، لأنهم عرفوا بأنهم لا یرون ولا یرسلون الا انفقه. نجاشی هم تعبیر میکنه رکن الاصحاب الى مراسیلهی، اصحاب به مراسیل ابن ابی عمر اعتماد کردن. اما راجع به شیخ صدوق ما هم چه تعبیری نداریم. بله، مرحومای خویی در دراسات فی علم الاصول در بحث لازرر می فرمودن مراسیل جزمیه صدوق معتبره، چون وقتی که صدوق اسناد جزمی میده یک حدیث رو به امام یا پیامبر، احتمال این که به مقدمات قریبه بهس این حدیث به دست شیخ صدوق رسیده باشه هست، ولو به این که به واسطه کابری از کابری یا ثقه‌ای از ثقه‌ای به شیخ صدوق این رسیده باشه. ما اصالت الحس جاری میکنیم در نقل صدوق. در کتاب معجم و رجال الحدیث در ابتدای کتاب راجع به توثیقات نجاشی و شیخ طوسی این بیان رو مطرح میکنه، میگه مراد از حس مشاهده با چشم نیست، همین که یک خبری به واسطه کابری از کابری و ثقه ای از ثقه ای برسد به انسان، این می شود نقل حسی. و ما احتمال می دیم که وقتی شیخ طوسی یا نجاشی راجع به یک راوی که 200 سال قبل بوده میگن کان ثقتن، به همین نه حسن شهادت داده باشند به وثاقت او، و لذا اصالت الحس جاری می کنیم که این بیان ایشان در مورد مراسیل شیخ صدوق ممکنه مطرح بشه. ما در بحث لازرر از این وجه جواب دادیم. خود مرحومای خویی هم در دوره بعد که مصباح الاصول رو تقریراتش هست بیان می کردن در قاعده لازرر عدول کردن از اون نظر و فرمودن مراسیل صدوق ولو جزمیه باشه اعتبار نداره. انشاءالله در جلسه آینده وجه عدم اعتبار مراسیل جزمیه صدوق را و عدم جریان اصالت الحس را در مراسیل او بیان میکنیم. فعلا عرض من اینه که آی خویی بعد از این که فرمودن ضعف سند داره این حدیث به خاطر اینکه مرسل هست، همونقدر مجمل هم هست. چرا؟ برای این که محتمله که مراد از این الاسلام و یعلو ولا یعلا علی این باشه که دین اسلام بر بقیه ادیان غلبه پیدا خواهد کرد، یا مراد این باشه که اسلام اشرف از سایر ادیان هست، یا مراد این باشه که حجت اسلام و برهان اسلام غلو داره بر سایر ادیان، چون اسلام مستند است به حجج و براهین واضحه که هر عاقلی اون رو میفهمه، برخلاف سایر ادیان که مشتملن بر اوهام و خیالات باطله. ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسه آینده دنبال می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.